als er ist, die er sich hat. Ja, da war schon so manche Betreibungen, in der
اما آیا واقعا مدعاش هم قابل قبوله که من برای این اعتماد هم ممتنی نمی بیدیش و
فوکویاما وارد کرد این هست که برای مدعای فوکویاما در اهمیت یافتن هویت در سیاست معاصر داره حصه در تحلیل تاریخی هست که این رو من تلاش میکنم این مختصری توضیح بدم. ببینید دوستان، ما همونطور که در حوزه بازار سه بخش داریم، یک تولید کننده داریم مثل کارخانه داریم، انتقال دهنده داریم مثل سوپرمارکت بازاری و یک مصرف کننده که همه ما با هستیم، در حوزه اندیشه هم به همین شکل هست. یک تولید کننده اندیشه داریم که اینجا فوکویاما یک انتقال دهنده فرمانده میشه و یک مصرف کننده عمومی و همسایه. لذا وقتی ما در حوزه بازار یک کالایی رو خرید می‌کنیم، با مقایسه کردن بین کالاها و کیفیت اون کالا با محتویاتش، تاریخش، در واقع موادی که داره، با اون قیاس ما می‌تونیم کیفیت اون کالا رو بسنجیم. در حوزه اندیشه هم به همین صورت است. یعنی متن فوکویاما رو ما با بینامتنیت و قیاسش تا سایر متون در این حوزه می‌تونیم مورد سنجش قرار بدیم. ببینیم این مدعایی که فوکویاما در پیرامون هویت و سیاست مطرح کرده، این مدعای جدیدی هست یا نه یک مدعای قدیمی هست فقط به صورت جدیدی بازتولید شده. که من اقدام برای این هست که دارسته در تحقیق تاریخی هست. حالا برای اینکه اینو نشون بدم، من یک برای نقطه عظیمتی میخوام که بهترین نقطه عظیمت برای این بحث من بازگشت به جان رولز هست. ببینید دوستان، در دهه 1970 جان رولز کتابی نوشت حرف عنوان در واقع تئوری آف جاستیس یا نظریه در باب عدالت، و در اون اومد تمام تلاشش جا انداختن عدالت توضیحی و بحثی تحت عنوان جاستیس از فیرنس یا عدالت به مثابه انصاف. و بحث در واقع جان رولز و هدف جان رولز از انصاف اون فیرنس به معنای برابری مارکسیستی نبود، به معنای انصاف داشتن نظام های سیاسی در توضیح معنا. فرضاً شما در نظر بگیرید این انصاف نیست یک نظام سیاسی مثلا به جامعه مصطفی بده 500 میلیارد تومان، به سازمان ملی جوانان یا محیط زیستش بده 40 میلیارد تومان که متولی زندگی جوان ایرانی و محیط زیست انسان ایرانی است. پس منظور از انصاف، انصاف نظام سیاسی در توضیح منابع است. لذا کل تلاش جان رولز از مفاهیمش این بود، مفاهیم مثل ارزش خدمت شما، وزن نخستین، پرده جرخش، ما شام، قرارداد اجتماعی، میخواست سازوکارهای عادلانه توضیح منابع رو نشان بده. و برای این کار چکار کرد؟ یه بحثی تحت عنوان اخلاق کانتی رو تزریق کرد، پس انصاف رو به پروژهش تزریق کرد و با دو اصل عدالت این بحث رو انداخت که اگر لیبرال دموکراسی توضیح عادلانه منابع و ثروت و رفاه رو انجام بده، هیچ بحرانی پیشاروی لیبرال دموکراسی وجود ندارد. اما اینکه جان رولز فیلسوف مهمیه به معنای نقدپذیری اون نیست، چون از همون دهه 1970 که جان رولز مباحثش رو مطرح کرد تا امروز اگه ما 5 دهه در نظر بگیریم، در تمام این دهه ها نگاه های انتقادی و کلی منبع و کتاب در مواجهه با رولز نوشته شد. حدود 4-5 هزار جلد تا مقاله عرض بشه خدمت شما، کتاب و موضوعات مختلف این جلسات مختلف یا اون این کتاب و خوش و بیروه جان رولز نوشته شد. لذا که دهه 1970 برابری خواهی لیبرال بود، در 1980 مناقشه جماعتگرایان با جان رولز بود، در 1990 چند فرهنگگرایی و مسائل شهروندی و این سیاست شناسایی مطرح شد، در 2000 بحث عدالت فمینیستی مطرح شد توسط امثال نانسی فریزر و سوزان مولر و دیگران، و در دهه‌های اخیر بحث عدالت جهانی هم بسیار مطرح شد. حالا پرداختن من به این موضوع به این دلیله که ما باید این کتاب فوکویاما رو در همون سنت لیبرال دموکرات بسنجیم. واقعا من برخلاف آقای دکتر قهرمان پور که این رو مجزا از مباحث لیبرالی میدونه، من قائل به این هستم که باید سنجش این کتاب فوکویاما در چارچوب همون سنت لیبرال دموکرات باشه. پس اگر در دهه 1970 جان رولز سر از کار عدالت توضیحی بود، در دهه‌های 1980 و 90 به واسطه امثال جماعت‌گرایان، نظریات شهروندی، امثال تیلور، ارنست وارزل، مکینتایر، سندر و دیگران بحث‌هایی مطرح شد و الگویی شکل گرفت تحت عنوان الگوی سیاست شناسایی. به طبیعی اگر جان رولز طرفدار عدالت توضیحی بود، این متفکران همگی طرفدارش بودن سیاست شناسایی یا رکاگنیشن بودن، و کلید سیاست بحثی و اینا برخلاف رولز نه توضیح منابع، بلکه به معنی به اعتبار بخشی به هویت‌ها و هویت فردی و جمعی می‌رسند. اما حمیدی این آثار دوستان در دهه 1980 و 90 به دلیل هژمونی سیاسی نظری پایان تاریخ فوکویاما اینا هم باشی رفتن. چرا باشی رفتن؟ چون لیبرال ها قرار به این بودن که اگر اساس فوکویاما با پروژه پایان تاریخ اگر لیبرال دموکراسی بتونه موضوع توزیع منابع و رفاه رو همچنان انجام بده و به درستی سیاست گذاری بکنه، ما هیچ نیازی به مسائل رفاهی نداریم. اینا رو تو بحثم تو مقدمه‌اش مختصرا توضیح داده. تا اینکه چرخ تحولات سیاسی در سطح سیاست بین الملل پس از گذشت 3 دهه از 1990 تا همین 29 سال ما در نظر بگیریم، در طول این 3 دهه تحولات سیاسی به گونه ای چرخید که ما شاهد یک شیفت مفهومی هستیم از سیاست بازتوزیع به سیاست بازشناسی. این شیفت مفهومی به بهترین وجه توسط همسال نانسی فریزر و اصلا تئوریسین این شیفت مفهومی همین نانسی فریزر و عرض به شکل من شما نویسنده اکسابانه و دیگران هست. و همین تحول مفهومی هم منجر به نظریات جدیدی شده از جمله جماعت‌گرایی، جمهوری‌خواهی، شهروندی، مسئولیت‌ها و مواردی از این دست که همه بعد بازشناسی و شأن اعتبار هویت‌های فردی و جمعی تغییر داد. نتیجه اینکه اگه لیبرال‌ها قرار به این بودن مثل رولز، حتی موزیک، دورکین، امثال دورکین تا جایی پیش رفتن که کتاب تحت عنوان جدی گرفتن مور نوشت و اصلا مسائل هویتی در دستگاه در واقع لیبرال ها مسئله نبود، جدی گرفتن حقوق نشانگر این بود که هویت همچنان مسئله نیست و حقوق مسئله است و لذا بس عدالت استحقاقی موزیک هم اگه پاسخی بود به عدالت توزیعی رولز چندان تفاوت فاحشی نداشتن و همچنان در چارچوب همین سنت ما باید این رو بررسی بکنیم. اما در نهایت این در 1980 وقتی ما این آثار رو نگاه می‌کنیم، اتفاقا باید به این نکته من اشاره بکنم، بدون اینکه تغییر تاریخی داره، این مباحث فوکویاما مباحث جدیدی نیست. یعنی اینکه سیاست پیوند داره با هویت به هیچ وجه بدن وجود مباحث جدیدی نیست، اگرچه داده‌ها و اطلاعات کاملا جدید هست. بنابرای سیاست خارجی آمریکا، ارتش برزیل، تحولات خاورمیانه، از این جهت داده‌هاش خیلی درست هست و قابل استفاده است. اما مدعایی که داره سیاست بر مبنای هویت مورد سنجش قرار میگیره به شیوه بسیار بسیار معتبرتر و مهمتری توسط امثال تیلور در اون مقاله دورانساز سیاست شناسایی و دیگران هفته‌های بعد توضیح داده شده. با این وجود به نظر من ضمن اینکه ما الان ما این تحلیل تاریخی رو میتونیم بپذیریم که الان کتاب خوبی ما این تحلیل تاریخی رو داره و این سیاست هویت توسط اون جریانات امثال بینیکا تیلور و دیگران تئوریزه شده، با این وجود در دهه‌های اخیر و در سال‌های اخیر به طور مشخص یک سری رفتارهای خشونت‌آمیز در جوامع غربی و به تعبیر همین معروف دیگه مرگبار شدن هویت‌ها، در نتیجه مرگبار شدن هویت‌ها ما شاهد یک سری تحولات در سطح جهانی هستیم، از جمله خشونت، تروریسم، برآمدن اسلام‌گرایی، برزیل، ترامپ و مسائلی از این دست. همه اینها نشانگر این هست که ما باید کتاب فوکویاما رو بخونیم، مورد مطالعه قرار بدیم، اگرچه اون ایراد همچنان هست و وقتی رویکرد بین‌المللی به این متن نگاه می‌کنیم برای این مدعا چندان مدعای جدیدی نیست و میشه بگیم برای فوکویاما خود زرده نداشته و این مدعا سه دهه پیش هم توسط تیلور و دیگران هم مطرح شده، اما داده‌های بسیار بسیار جدیدی داره و ضمن اینکه به هر حال برای جامعه ما هم سیاست هویت به مسئله امروز تبدیل شده. یعنی برخلاف جوامع غربی که به هر حال به سطحی از بازتوزیع عادلانه ثروت و رفاه رسیدن و الان مسئلهشون از روی سیوی شده هویت، در جامعه ما همچنان به خاطر هم تو مسئله بازتوزیع رو ما داریم، چون در عادلانه نیست بازتوزیع ثروت و رفاه در این جامعه، و مسئله رفاه و سیاست شناسایی مسائل هویتی در سطح فردی، در سطح دهات قومی، مناطق اندرون اضافه شده و به نظر من تقاضا برای کرامت به مطالبه اصلی ایرانیان جامعه امروز ایران تبدیل شده. از دارم دیگاه میخوام برن تو استادیون گرفته بگیرن، خیابون گرفته، دانشگاه گرفته، جای مختلف اعتراضات هست و همه اینا نشانگر قرار اینجور مباحث این مباحث هویتی هست و به نظر من ما این توضیح قادرانه رو نداشتیم و از تحقیمان سیاست شناسایی و مسابقی دستن بهش اضافه شده که باید اینجا دستور کار سیاست دوگاران و سیاست دوگاران ما قرار بگیره و جامعه رو به یک سمتی هدایت نکنن که ما شاید این باشه که برای جامعه دو قطعه شهروندان درجه یک و شهروندان درجه دوم همچین برای دوگاران انگاری هایی منجر به خشونت ها و مسائلی در جامعه ما میشه و اهمیت سیاست کرامت در نهایت برای من بنظر من منجر به نوعی اثرش عدالت اجتماعی در جامعه میشه و اون محصول این هست که این سیستم سیاسی بیاد تمام نیروهای اجتماعی رو رسمیت بشناسه که اونها میتونن در خدمت جامعه سیاسی باشه. ببخشید من فرگویی کردم دیگه، برای نوبت اینا باشه، نوبت اون برای ما در خدمت شما.